یک محوطه و محلی را آماده کرده برای گناه. تمام مقتضیات موجود است و همه موانع مفقود. پیشنهاد گناه کرد، هیچ مانع و رادهی هم وجود نداشت و اینم این گناه. به مجردی که پیشنهاد گناه کرد، یوسف گفت معاذ الله، نه نه، همه سلولاش اینجا رفت رو سکوی پرواز، از اینجا نشست بر اریکه از مصر اینجا، و رفتن به زندان محل پرواز شد بر بلندترین قله از یک انسان که پیامبریست، رفت رو اون بالا قرار گرفت. گناه نکردن اینه، گناه نکنید. یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. چه کار داری میکنی مرد؟ چه کار میکنی زن؟ کدوم مسیری را دیتی میکنی؟ سرت را بالا کن ببین، داری گناه میکنی، داری گام میگذاری جای پای شیطان. کسی که این راه بره سرانجامش گرفتار میشه. این راهی است که بسیار خطرناکه، و اگه فضل الهی شامل حال ما نمی شد، یک نفر از ما نجات پیدا نمی کرد. منتها خداوند فضل شامل حال بعضی ها می شد و ما را نجات می ده. لا تتبع او خطوات شیطان، فمن یتبع خطوات شیطان فانه یأمر بالفحشاء والمنکر. ولولا فضل الله علیکم و رحمته، که خدا دستش دراز نمی که تو را نجات بده، صد بار اتفاق افتیده یادت رفته. الحذر الحذر، فوالله لقد ستر حتی کأنه قد غفر. ستاریت الهی کسافت کاریای ما را پوشش میده، ما یادمون میره، یادمون میره. وقتی هم یادمون میاد که کار از کار گذشته، یعنی دم مرگ، وقتی که انسان احساس میکنه داره میمیره، که هیچ راه برداشت وجود نداره. وقتی داره احساس میکنه که داره میمیره، میگه رب برجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترک. گذشت. کلا انها کلمت هو قائلها و من ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. این تیرگی و تاریکی ها، ناهنجاری ها، زشتی ها که از ما گذشته، بسم الله بسم الله، فضل الهی شامل حالمون بشه و ما نجات پیدا کنیم. تا کی؟ تا چند؟ اون وقتی که یادت میاد و پشیمون میشی، میگی برم بگردون، یا تأخیر در عجل بینداد. آخر سوره منافقون برید بخونه، ببینی کی دیر آمدی ای نگار سرمست، زودت ندهیم دومن از دست. تا یه فرصتیه، ان فی ایام دهرکم نفحات، اومدن اینجا خیلی موقعیت مناسبی است. همه موفق نمیشن بیان، خب ازش استفاده کنید. الا فتعرضوا لها، حیف است از این مرتبه بیزار گذشتن، ناچیده گل از گوشه گلزار گذشتن، در کوی نگار از سر دیدار گذشتن، چون رود هد اقبال به ادبار گذشتن. معلوم نیست هم چه موقعیتی دوباره نصیب ما بشه. گناه کردیم، اشتباه کردیم، این موقعیتم الان پیش آمده، توبه، نه قابل دیریم و نمایل بکنشتیم، نه سالک راه حرم پاک سرشتیم، ما دوزخیان بین که طلب کار بهشتیم، خرما نتوان خورد از این خاک که کشتیم، دیوا نتوان باف از این پشم که رشتیم. چه اقدامی کردی؟ این اومدن دو اینجا مخصوصا کسانی که خلق و خوی بد، تندی، خشونت، سفتی، جوش اومدن، عصبانی شدن، از کوره در رفتن، اینا رو گرفته و دوچار این مرض هستن، کوره عظیمی خداوند اینجا داره کنار مرقد امام رعوب. یک چاره ای کنید اینجا، یک چاره ای کنید، این صفت را از خودتون دور کنید، زمینه فیض الهی فراهم میشه. جاش هم اینجا، جا دیگه هم اثر داره اینجا. این مرض تخصص شفاش اینجاه. امام رعوف، رعوف، اگه عصبانی میشید، اگه اوقاتتون تلخ میشه، اگه صداتون رو تو خونه بلند میکنید، اگه تو خط در میرید، چون میدونید آدم وقتی غضب میکنه مثلی که الکل رو مغزش اثر میذاره و یه آقای مست میشه و حالیش نی، وقتی هم که شما اوقاتون تو تلخ میشه، عصبی میشید، علت فیزیولوژیست اینه، از جهات جسم شناسی و پزشکی بعضی از غدد درون ترشویی یک هورمونی را ترشو میکنن تو خون، شما این تو عصبی میشید. لذا میگن سکر غضب، سکر غضب. حواتون جمع باشه، مال مردم اگر خوردید، دل مردم را شکستید، اینا همه فرقی نمیکنه دن، چه مال کسی بخورید چه دل کسی را بشکنید، چون حق و ناس که فقط مال نی. اگر کسی هم را ناراحت کردید، حق و ناسه، حق و ناس چیزی نیست که آسون باشه. برید اینا را رفع و دفعش کنید، تصمیم بگیرید، اگر حق و ناسی است رد کنید به صاحبش، معذرت خواهی بکنید، عذر خواهی کنید، از زنتون عذر خواهی کنید، از شوهرتون عذر خواهی کنید، از بچه ها عذر خواهی کنیم، از پدر مادر عذر خواهی کنید، قبل از اینکه دامنتون را بگیره و چاره ای نداشته باشید، بیاید به این صحنه و توبه کنیم. دیم سعی کنیم که تکرار نشه انشاءالله. امیدوارم با این موقعیت زمانی و مکانی که الان دارید، از این فرصت حد اکثر استفاده رو بکنید و برای این که موفق بشید صلواتی خط کنید. اید الاسلام و اهله، وخزل الكوف و اهله، ایدهما تدین، علماء الدین، مراجعن الازام، ولا سیما آیت الله خامنه ای. روح امام و شهدا را شاد کن، خیر دنیا و آخرت نصیب این جمع بفرما. پروردگارا به عزت و جلالت تو را قسم میدیم، مرزهای همه کشورهای اسلامی مخصوصا کشور عزیز ما را از گزند حوادث نظامی، اخلاقی، فرهنگی، امواجی خبیثهای ضد اسلام و قرآن محافظت بفرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه و قنا عذاب النار. صلی الله محمد و آله الاطهار.
هیدلگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
دلبر تو دائمم بر در دل حاضر است، رو در دل برگشای، حاضر و بیدار باش، رو در دل برگشای، حاضر و بیدار باش.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
دیده جان روی او تا به نبینت عیان، در طلب روی او روی به دیوار باش. ناحیت دل گرفت لشگر قوای نفس، پس تو اگر عاشقی عاشق هوشیار باش.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
نیست کس آگه که یار کی به نماید جمال، لیک تو باری به نفس ساخته کار باش. در ره او هر چه هست تا دل و جان نفقه کن، تو به یکی زنده ای از همه بیزار باش. گر دل و جان تو را در بقا آرزو، دم مزن و در فنا هم دم عطار باش.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
بله، آنچه شنیدید بر بال سخن بود، سخنانی حجت الاسلام استاد راشد یزدی با موضوع اهمیت چشم‌پوشی از گناه، که ساعت 13 امروز دوشنبه 17 آذر ماه میدونید یک بار دیگه این برنامه رو از رادیوی خودتون، رادیو معارف، بشنوید. توی بخش قبلی یه مقداری درباره کرونا با هم دیگه صحبت کردیم. حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله فرمودن نقش صبر در کارها همانند نقش سر در بدن هست، همچنان که اگر سر از بدن جدا شود بدن از بین می رود، صبر نیز هرگاه همراه کارها نباشد کارها تباه می گردن. داشتم به این نکته فکر می کردم که در وضعیت فعلی که کشور عزیزمون درگیر بیماری کرونا است، چطور می تونیم صبر بکنیم و کم صبری چطور باعث تباه شدن کارها می شه، و اینکه آیا ما اصلا صابر هستیم یا نه. خیلی ها در امتحان صبر در این وضعیت و موقعیت حساس سربلند بیرون اومدن. این که میتونستن و دلشون میخواست به مسافرت برن و از طبیعت بهره‌مند بشن، ولی تو خونه موندن و به توصیه های مسئولان در این زمینه خوب عمل کردن. این که دور دید و بازدیدهای تعطیلات عید رو فعلا خط قرمز کشیدن و بازم تو خونه موندن و خودشون رو به کارهای دیگه مشغول کردن. این که الان هم دور همی ها رو فعلا انجام نمیدن و اگر میخوان احوالی بپرسن از طریق تلفن و پیامک و فضای مجازی هست. این که حواسشون بیشتر به بزرگترهای خانواده و سالمندان هست و خریداشون رو بر عهده گرفتن تا اونا برای خرید وسایل ضروری بیرون نرن و به زحمت نیفتن. که همه دارن ماسک مصرف میکنن، استفاده میکنن، و اینکه همه ما تلاش میکنیم که دستورالعمل‌های بهداشتی رو رعایت بکنیم. انصافاً مردم صبور و زمانشناس و بامرامی داریم. امیدواریم که با رعایت همه دستورالعمل‌ها و با توسل به دامان پرمهل اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین و توکل بر خداوند متعال به زودی کرونا را شکست بدیم و به شکرانش سجده شکر به جا بیاریم و جشن ملی به پا بکنیم انشاءالله. همچنان از رادیو معارف با شما همراه هستیم. نوبت میرسه به علاقمندان به برنامه‌های نمایشی که شرمنده باغ تماشا باشن، نمایشی با عنوان مسیح کردستان که قسمت ششمش تقدیمتون میشه با اعلام ساعت 1:45. اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی هم درباره این برنامه یا همین برنامه ها داشتید میتونید به 3553 پیامک بکنید یا تلفن بزنید به 025-329-1551 و 552. اینجا موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز رادیو معارف، ساعت 1:45 و تقدیم باقی تماشا.
خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آیین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
بیا تو.
وقت بخیر قربان. قربان، برادر سرباز بروجردی اومدن.
چی؟ سرباز بروجردی؟
بله قربان، همون سرباز فراریه.
بگو بیا تو ببینم.
چش قربان. آقا بفرمایید خدمت جناب سر.
خیلی ممنون، خیلی ممنون. از این طرف بازم. چش ببخشید. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام، ببخشید.
تو برادر سرباز فراری بروجردی هستی؟
قربان، محمد سرباز فراری نیست.
پس تو این دوما کجاست؟ چه غلطی میکنه؟
سرکار، حقیقتش اینه که والله به خدا ما هم ازش اطلاعی نداریم.
مرد حسابی، این درجه ها رو شخص اعلی حضرت روی دوش بنده گذاشتن، اون وقت تو به من میگی سرکار؟
ببخشید جناب سرنگ، ببخشید، ببخشید.
تو هم برادرمون نسناسی دیگه. برو پی برادرت و پیداش کن و بیارش اینجا. اگر نه کاری میکنم تا آخر عمرش سرباز باشه و تمام این خراب شده رو طی بکشه. خالید شد؟
اما جناب سرنگ،
وقت منو منازه کافی گرفتی؟
بله بله، بله. اگه خبر داشتم کجاست که اینجا نمیومدم که.
بیرون.
حرفی نیست آقا محمود، من براتون تخت میندازم، اما به نظرم یه کفش نو بخری بهتره. این فوقش یه ما برات کار کنه.
باشه، پس اون یکی رو برام خوب تعمیرش کن.
رو چشم. چشم،
دست شما درد نکنه.
در پناه
هم.
یا علی، چی بگم؟ روم نشد بگم یکیم عمرشو کرده. ای خدا.
سلام سوزه.
سلام علی جان. بیا بیا بشین ببینم چه خبر.
چی بگم والا، از پادگان میام.
خب
خبری ازش نداره، حسابی غیبت خورده، شده سرباز فراری.
آقا کجا ممکنه رفته باشه؟ ببینم از دوست و رفیقاش سراغش نگرفتی.
آقا کار سیاسی کردن همینه دیگه. آخه با یه دیو هفت سر که نمیشه با دست خالی جنگیش.
یعنی آقا یه دقیقه صبر کن، من در مغازه رو ببندم.
شما رو از کار کاسبی انداختم.
این حرفاش چیه پسر؟ خب حالا بگو ببینم چی میدونی. منم خبر دارم محمد دوستاش اعلامیه آقا رو پخش میکنن، اما انگار چیزای دیگه هم هست. بگو ببینم چی شده علی آقا، بلکه عقلمون رو هم بذاریم و کاری بکنیم.
چی بگم والا، تا اونجا که من میدونم محمد دوستاش یه گروهی تشکیل دادن، گروه صف، گروه توحیدی صف.
حالا این رفقاشو میشناسی؟
دوسته تاشونو میشناسم، بدبختی اینه که پیدا کردنشون به این سادگی ها نیست سوس رزا.
یعنی هیچ کدومشون رو پیدا نکردی؟
چرا؟ یکی از رفقاش به اسم صادق رو پیدا کردم. اونم خیلی نگران بود بنده خدا.
اون نمیدونست محمد کجاست؟
والا گفت از یه ماه پیش که رفته اهواز دیگه هیچ خبری ازش ندارن.
اهواز؟ آخه اهواز برای چی؟
چی بگم والا چند وقت پیش یه بار بهم گفت قصد کرده بره اهواز پیش دایی.
ببینم علی جان، تو اینا رو میدونستی اون وقت همینطور دست رو دست گذاشتی؟
نه عمو رضا، اینطور هم نیست. اتفاقا به دایی هم تلفن زدن.
خب
هیچی والا، دایی گفت یه هفته اینجا بود، بعدش خدافظی کرده رفته. اونم خیلی تعجب کرد که محمد کجا غیبش زده. آخه
اینا رو به مادرت هم گفتی؟
نه اوس رضا، بنده خدا این یه مدت انقدر تکیده شده، یه چشش عشقه یه چشش خون. میترسم از قصه گم شدن محمد بلایی سرش بیاد این پیرزن.
چرا رفته عواز پیشه داری؟ لابود بیر قصدانیت داشته.
حالا یه بار محمد بهم گفت خیلی دوست داره بره کربلا. منم بهش گفتم بذار سربازی تموم بشه، دست مادرمونو میگیریم یه سفر میریم زیارت و آقا سید و شهدا.
پس حدسم درسته.
چه حدسی اون سسا؟
غلط نکنم رفته پیش دایی تا ببینه چطور میشه از اونجا رفت کربلا.
یعنی ممکنه خواسته باشه بره دیدن آیت الله خمینی یه وقت؟
من که فکر میکنم قصد و نیتش همین بوده.
چه بیرم والا؟
برحال اگه هم خدای نکرده تو درد سر افتاده باشه باید بریم اهواز پیش بگردیم. من فردا میرم پیش دایی.
چرا شما استاد؟ نه من خودم میرم فردا.
اگه تو هم بخوای تو این وضعیت بری که بنده خدا مادرت از قصه دیغ میکنه، توکل به خدا میرم اونجا بالاخره تطوی قضیه رو در میارم.
آخه استاد اینجوری که درست نیست، شما ما کار زندگی بیافتیم، من خودم یه کاریش میکنم.
عزیز من، پیدا کردن محمد خیلی از کار زندگی هم ایشالله که یه ردی ازش پیدا میکنم.
خدا از دهنت بشنه استاد.
نگران نباشم، توکل کن به خدا، ایشالا که صحیح و سالم پیداش میکنی.
چی میگم والا؟ ایشالا.
پس محمد بروجردی تو هستی هم؟
بله.
خب اینطور که اینجا گزارش شده داشتی با یه بلم میرفتی عراق، درسته؟
بله.
برای چی؟ برای چی میخواستی بری عراق؟
برای کار.
برای کار هم؟ دستناس! گفتم میرفتی عراق چه غلطی کنیم؟ برای کدوم گروه کار میکنیم؟ جواب بده، جاسوس کدوم گروه هستی؟
جاسوس؟
بله جاسوس. من شما وطن فروشا رو خوب میشناسم. برای کدوم گروه کار میکنیم؟ برای کمونیستا یا مذهبی ها؟
والا آقا کاروبارمون نمیچرخید، وضع زندگیمون خراب بود، با کارگری هم که نمیتونستیم خرج خانوادهمون رو بدیم. اینه که یه ماشین قرضه داشتیم فروختیم، گفتیم بریم یه کمی جنس بیاریم بفروشیم.
جنس بیاری بفروشیم؟
بله آقا، چای و پارچه خارجی و اینجور چیزا دیگه.
مرد چرا مزخرف میگی؟ نس نس، به خیالت میتونی ما رو سیاه کنیم؟
سیاه کردن کدوم قربون؟
خفه خون میگی؟ اگه بخوای حرف مزخرف تحویلمون بدی، میدم پوست سرتو بکنن، جنازتو بندازن تو دریا تا خوراک کوسا بشی.
چه گیری افتادیم؟
خفه خون بگی.
آخه دروغم چی آقا؟ بری تحقیق کنید، محضری که ماشینو فروختم هست، آدرسشو بهتون میدم.
دوباره ازت میپرسم، اگه بچه عاقلی باشی راستشو میگی، بگو برای کدوم گروه جاسوسی میکنی؟ میرفتی عراق سراغ کی؟
باور کنی دنبال جنس.
اصلا این که حرف آدمی زاد سرت نمیشه ها؟
نسناس، اینجوری میخوای باشه؟ منم جور دیگه با هات حرف میزنم.
آخه علکی چی بگم به شما؟
این تازه اولشه. فکر کردی من نمیدونم سرباز فراری هستی؟ فکر میکنی نمیدونم بچه تهرانی برای چی داشتی میرفتی عراق؟ بدبخت بیچاره، ما میخواستیم خودت اعتراف کنی تا از جرمت کم بشه، فهمیدی؟ حالا حرف بزن، حرف بزن.
خب چی بگم، من که از اولش گفتم داشتم میرفتم جنس بیارم.
آره؟ اتفاقا یکی از رفقای پدر سوختتم اولش همینو میگفت، بهانه اونم همین بود، اما اینقدر کتک خورد تا سر عقل اومد. وقتی رفیقتو باهات روبرو کردم میفهمی چه غلطی کردی.
من رفیقی ندارم.
ببین بچه، شما بچه جغله ها فکر میکنیم میتونیم با جاسوسی برای یه مشت خائن این مملکتو بفروشیم؟ فکر کردین مملکت صاحب نداره؟ هر غلطی بخواین میتونیم بکنین، فهمیدی؟ فکر کردین شما عوضیم میتونیم به احلا حضرت خواهد کنین؟ میدم پدرم در بیارن، در بیارن، در بیارن. اینقدر اینجا میگیرم از زیر چکلگه تا مغل بیای. پدر سوخته، پدر سوخته. فکر کردی مملکت صاحب نداره؟ بازم میام سراغت، یا سر عقل میای یا حرف میزنی، یا همین که همین جا دفنت میکنم، فهمیدی؟ لعنتی زبون نفهم، اینم یکی از اون انگلای جامعه است.
پسی نماشین قربان.
گوش کن قاسمی.
گوشم با شماست قربان.
از قرار این پسرای یلدنگ یکی از اون بیکاره هاییه که برای پول در آوردن پی قاچاق میرفته.
بله قربان.
پسرای نسناسو ببرش در اونگاه تا یه دستی به سر و روش بکشم، بعدش هم حالش که بهتر شد دمدمای غروب که هوا تاریک شد ببرینش یه جایی از ماشین پیادش کنیم بره، فهمیدی؟
بله قربان، خیالتون راحت بشه. چشم.
آروم آروم آروم. فکر کنم همین کوچه باشه، همین کوچه است.
جمالی آقا، به این رفیقش اطمینان داری؟
حالا قبلا یکی دوباره دیده بودم. چطور مگه استاد؟
چی، من از احتیاط پرسیدم.
اینه بلاک 53. بیا استاد. گفت حالش الحمدلله خوبه.
توکل به خدا.
کیه؟
علی هستم، برادر محمد. سلام آقا مصطفی.
سلام علیکم، بفرمایید.
ایشون هم غریبه نیست، امروزا خودیه. بفرمایید.
حالش چطوره؟
الحمدلله خیلی بهتر.
اون در ما پایین موتور بیاریم تو بشن. آروم آروم.
باش چیکار کردن؟
بفرمایید. خدا رو شکر به خیر گذشت. بفرمایی تو این اتاق.
یالله بسم الله. خدایا این چه سر و صورتی واس خودت درست کردی. بیشرفا چی کار کردن باهات؟
برای همین مزرم آقا مصطفی شدم و خونه نیمدم، نمیخواستم مادر منو با این قیافه ببینه. چطوری شما عمو رضا؟ خاله خدیجه خوبه؟
ما که خوبیم عمو جان. تو بگو چه بلایی سرت اومده.
الحمدلله به خیر گذشت.
اگه بدونی تو این مدت چی به مادر گذشت.
تعریف کن چه ها بهت گذشته. اگه بگم من و دایی قاسم قدم به قدم احوازو گز کردیم دروغ نگفتم.
شرمنده، زحمت ما همیشه گردن شما سوس رزا.
بفرمایید چایی. بفرمایید. با دست درد نکنه آقا مصطفی. بفرمایید.
خیلی ممنون. خب ببینم حالا وضع سربازی چی میشه. منو ببین، پاک خاطی کردم. اول بگو کجا به این روزت انداختن.
راستش خودم تا وقتی بهتری نرفته بودم نمیدونستم کجام. بعدم فهمیدم که اداره ساواک سوسنگرد بودم. چند روزی بعد از باجی توی بهتری نگه هم داشتم، بعدش هم یه شب تو خیابون ولم کردم با امید خدا.